بسم الله الرحمن الرحیم. 247 سمینار علمی با موضوع علم تار عنکبوتی با ارائه دکتر ابوالفضل عزیزآبادی، 7 شهریور ماه 1403، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف خدا آغاز می‌کنیم 247 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع علم تار عنکبوتی و با ارائه استاد گرامی جناب آقای دکتر ابوالفضل عزیزآبادی که همواره توفیق این رو داشتیم که از ارائه های ایشون به صورت آنلاین بهره‌مند باشیم در کارگاه های مختلف، و این بار سعادت و توفیق یار ما شده که به مناسبت مأموریت کاری که در تهران داشتن از مشهد مقدس به تهران عزیمت کنن و ما رو برخوردار کنن از سمینار امروز. انشاءالله محتوا رو توضیح خواهند داد. آقای دکتر عزیزآبادی که در دکترای مدیریت با گرایش رفتار سازمانی فارغ التحصیل شدن، همکنون به عنوان جانشین مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی منطقه پدافند هوایی امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس مشغول به خدمت هستند در یگان مبارک و گرامی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در یگان پدافند هوایی ارتش دقیق ترش بکنیم، و همچنین به عنوان عضو شورای علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد هم به عنوان پژوهشگر و عضو شورای علمی مشغول به خدمت هستند و سالهای بسیاری که از زمینه رساله دکتریشون و مانند اون وارد حوزه مطالعات قرآنی در مدیریت و مباحث و شاخه های دیگر علوم انسانی و علوم اسلامی، علوم اجتماعی شدن و این زمینه مطالعات قرآنی ایشون رو به عنوان یک کارشناس، پژوهشگر و محقق شایسته در این حوزه معرفی و تعریف میکنه. به لطف خدا در سمینار امروز هم توفیق اینو داریم که پای بحث و ارائه ایشون در یکی دیگه از این مطالعات و پژوهش ها قرار بگیریم. حالا انشاءالله از محتوا برخوردار خواهیم شد. ابتدا به استقبال ارائه ایشون میریم و انشاءالله در فرصت باقی مانده به گفتگو و پرسش و پاسخ هم خواهیم پرداخت. با ذکر یک صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام و وقت بخیر خدمت حاضرین محترم در جلسه و عزیزانی که به شکل برخط در خدمتشون هستیم، سمینار علمی با موضوع علم تار عنکبوتی رو خدمتتون ارائه میکنم. در ابتدا جمع‌خوانی میکنیم آیات 38 تا 44 سوره مبارکه عنکبوت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. و عادن و ثمود و قد تبین لکم من مساکنهم و زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبيل و کانوا مستبصرین و قارون و فرعون و هامان و لقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض و ما كانوا سابقین فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا و منهم من اخذته الصيحه و منهم من خسفنا به الارض و منهم من اغرقنا و ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و این اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون ان الله یعلم ما یدعون من دونه من شیء و هو العزیز الحکیم و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون خلق الله السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیة للمؤمنین. آمنا بالله صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آیه مورد بررسی و بحث ما آیه 43 سوره مبارکه عنکبوت هست. آیه می‌فرماید که و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. عبارت و ما یعقلها الا العالمون به نظر میرسه که یک کارگاه تفسیر سوره شناختی این آیه میتونه برگزار بشه و مد نظر قرار بگیره. کارگاه تفسیر سوره شناختی آیه و ما یعقلها الا العالمون، البته در کنار تحقیق موضوعی عقل و تحقیق موضوعی علم میتونه پربارتر هم باشه. عبارت میگه که جز اهل علم اندیشه نمی کنند. معنای اون این هستش که اهل علم برای اندیشه ورزی نیاز به علم دارند. برای اندیشه ورزی نیاز به علم وجود داره. اگه ما بخوایم این ایده رو و این عبارت رو در قالب یک مدل بخوایم به نوعی ترسیم کنیم، میتونیم بگیم یک مدل سه بخشی میتونیم داشته باشیم: یک ورودی، فرایند، خروجی. ورودی این عبارت چی هست؟ علم و دانش هست. فرایندش چیه؟ اندیشه ورزی و تعقل. نتیجهش چیه؟ خب تصمیم، گفتار یا رفتار عقلی. ببینید عبارت میگفت اهل علم اندیشه میکنند. خب پس برای اندیشه ورزی نیاز به علم و دانش وجود داره. میتونیم این چنین مدلی رو تقریبا برای آیه در نظر بگیریم. خب حالا بریم ببینیم اگر این مدل رو بخوایم توی همین سیاق بررسی بکنیم چه شناخت هایی میتونیم به دست بیاریم. پس برای مرور عرض میکنم، آیه میگفت برای اندیشه ورزی نیاز به علم هست و اهل علم اندیشه ورزی میکنند. پس اگر ما علم رو به عنوان ورودی فرایند اندیشه ورزی در نظر بگیریم که اهل علم از این ورودی استفاده میکنند، با استفاده از اون اندیشه ورزی و تعقلشون یک خروجی به عنوان تصمیم یا گفتار یا رفتار عقلی برای اینها وجود داره. بریم ببینیم که سیاق این آیه چه برداشت ها و شناخت هایی رو راجع به این مدل به ما میگه. با توجه به رویکرد آسیب شناسانه قرآن باید ببینیم که و رویکرد هدایتی قرآن ببینیم که چه شناختی به ما میده. مراجعه میکنیم به این سیاق. این آیه آیه 43 بود. در آیه 41 سخن از خانه عنکبوت و سستی اون هست. میفرماید ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. خب پس ما میتونیم خانه عنکبوت رو ربط بدیم به این مدل خودمون، یعنی بگیم خانه عنکبوت و سستی اون میتونه با مدل ما با یکی از این سه قسمت یا هر ستاش مرتبط باشه. میتونیم خانه عنکبوت رو با ورودی این بررسی کنیم، ببینیم که راجع به این مدل ما خانه عنکبوت با علم و دانش چه ارتباطی میتونه داشته باشه. گرچه اون دو قسمت دیگه فرایند و خروجی، یعنی اندیشه ورزی و تصمیم عقلی رو هم میتونیم با خانه عنکبوت مرتبط کنیم، فعلا همین قسمت اولش رو بررسی میکنیم طبق آیه. پس میتونیم ارتباط میان خانه عنکبوت و سستی اون رو با این مدل بررسی کنیم و با ورودی خانه عنکبوت رو با علم به عنوان ورودی این مدل یک بررسی میکنیم ببینیم چه شناختی به ما میدن. البته ما میدونیم بین تار عنکبوت و خانه عنکبوت تفاوت وجود داره و قرآن از سستی خانه عنکبوت صحبت میکنه، کما اینکه یافته های علمی هم نشون دادن تار عنکبوت خیلی محکمه و سستی آنچنانی نداره، کما اینکه خیلی از به نوعی تجهیزات یا حتی سامانهای خیلی محکم رو هم با تار عنکبوت میسازن و قرآن روی سستی خانه عنکبوت نظر داره. اما با توجه به اینکه به نوعی به لحاظ اصطلاحی موضوع عبارت علم تار عنکبوتی ظاهراً عبارت گوشنوازتری به نظر میرسه، پس وقتی ما بخوایم خانه عنکبوت یا تار عنکبوت رو با مدل خودمون پیوند بدیم، یعنی ورودیش رو به خانه عنکبوت رو با ورودی مدلمون پیوند بدیم، یعنی بین خانه عنکبوت و علم ارتباط برقرار کنیم، میتونیم یه علمی رو معرفی کنیم به نام علم تار عنکبوتی. خانه عنکبوت رو درای 41 وصل کردیم به ورودی مدلمون آیه 43، میتونیم علم تار عنکبوتی رو شناسایی کنیم. علم تار عنکبوتی چیه؟ میتونیم از تار عنکبوت یک به نوعی ایده‌ای بگیریم برای شناسایی علم‌هایی که این چنینن. تار عنکبوت چجوریه؟ تار عنکبوت یک به نوعی ساختاریه با ظاهر زیبا، جذاب، منسجم، ساختارمند، اما با هدف فریب دادن و به دام انداختن. علم تار عنکبوتی چی میشه؟ میشه یک علمی که در ظاهر بسیار زیبا و جذاب و منسجم و ساختارمنده، اما به دنبال فریب دادن و به دام انداختن افراد هستش. خب ادامه میدیم بررسی خودمونو در آیات همین سیاق. خب ما میتونیم پس از در مورد افراد و گروه‌ها و جوامعی که توی این سیاق معرفی شدند، این علم تار عنکبوتی رو تو اونا بررسی کنیم، ببینیم که اونها که همه جوامعی بودند که هلاک شدند و مخاطبین خودشون رو به انحراف کشوندن، چجوری علم تار عنکبوتی استفاده کردن، یعنی چجوری یک علم زیبا و جذاب و منسجم و ساختارمندی رو ارائه کردند تا بتونن مخاطبین خودشون رو فریب بدن و به دام بندازن. 7 قوم و نفر توی همین سیاق نام برده شده به همین ترتیب، ترتیب آخر به ترتیب آیه‌ای: قارون، فرعون، هامان، عاد، ثمود، شعیب، لوط. اینا نفراتی هستن که توی این سیاق نام برده شدن. با توجه به نوعی مفهوم علم تار عنکبوتی بریم بررسی کنیم ببینیم که اینها چی کار کردن برای مفهوم پردازی و بکارگیری علم تار عنکبوتیشون. در آیه 39 این 3 نفر نام برده شدن. اولی قارون. قارون چجوری علم تار عنکبوتیشو به کار برد؟ میریم مراجعه میکنیم، سوره قصص به ما راهنمایی میکنه. قارون گفت قال انما اوتیته علی علم عندی. به مخاطبین خودش چی گفت؟ گفتش که میبینید من چقدر ثروتمند و پولدار هستم؟ من رفتم علم اقتصاد خوندم، دانش و نظریات اقتصادی رو یاد دارم، همشم مستقلن مربوط به خودم هست. خب دامش چیه؟ تار عنکبوتیش چیه؟ خب شما هم برید اقتصاد بخونید مثل من پولدار میشید به همین راحتی. یک به نوعی صرفاً یک علم مستقلی رو گفته یاد میگیرم و با همین شما همطور که من پولدار شدم شما میتونید به راحتی پولدار بشید. و البته دامش مؤثرم بود. عده‌ای که یریدون الحیات الدنیا، اونها گرفتار دام تار عنکبوتی اقتصادی قارون شدن، گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی، ای کاش ما هم مثل او باشیم. یعنی این فضا رو دیدن که پس میتونن مثل اون باشن. اما کسانی که نجات پیدا کردن از علم تار عنکبوتی هارون کیا بودن؟ تو همون سیاق سوره قصص هست. قال الذین اوتوا العلم، اونایی که علم واقعی داشتن گفتن که ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا. ایمان و عمل صالح و ثواب الله هستش که این علم رو برای شما موفقیت آمیز و عامل سعادت شما میکنه، نه اینکه طرف با یک علم اقتصادی صرف اومده و داره یک دام برای شما پهن میکنه. پس علم تار عنکبوتی قارون اینطوریه: یک نگاه مستقل علمی برای خودش در نظر گرفت، ادبیات و نظریات اقتصادی رو یاد گرفت، اما بدون در نظر گرفتن خدا و بدون توجه به صدها عاملی که روی این ثروتمند بودن این اثر داشت، اما برای اینکه دیگران رو بفریبه فقط اومد فخرج علی قومه فی زینته، با اون ظاهر خودش، با اون همه ثروت خودش، لتنوع بالعصبه، با اون همه ثروت و دارایی خودش اومد و گفتش که خیلی راحت این علم اقتصاد یاد بگیرید، هیچ عامل دیگه هم نمیخواد در نظر بگیرید، هیچ ارتباطی هم علم شما با خدا نداره، هرچی از شمایید و علمتون، اینم وضعیتتون که مثل من حتما پولدار میشید. یک دامی رو برام پهن کرد، دام علمی اقتصادی، تا مخاطبین خودش رو به دام بندازه، که البته تا حدی هم موفق بود. خب نفر دوم فرعون. فرعون چجوری علم تار عنکبوتی داشت و به نوعی به دام انداخت مخاطبین خودش؟ مدلش فرق میکرد چون موقعیت فرعون فرق میکرد. فرعون از طریق قرار دادن خود در موضع قدرت و حق و معرفی خود به عنوان یک شخصیت فعال، مقتدر و برتر و قرار دادن دیگران در موضع ضعف و ذلت و خفت و تمسخر و تحقیر اونها و از بین بردن اعتماد به نفس اونها و برخورد با اونها به عنوان شخصیت‌های منفعل و وابسته، این چنین دام تربیتی و شخصیتی رو بر اونها فراهم کرد. آیه‌هاش رو در بعضی از سوره ها به عنوان مثال آوردم. اینقدر خودشو حق به جانب میگرفت، اینقدر که دیگه خودشو همه کاره بقیه میدونست و میگفت که شما اصلا حق ندارید بخواید اظهار نظر کنید، بخواید یک شخصیت مستقل باشید، شما کلن باید منفعل وابسته تو سری خور باشید، اونی که حق داره و اونی که برتر هست من هستم. اینطوری به لحاظ تربیتی و شخصیتی یک دام گرفتار کننده رو بر اونها فراهم کرد. مثلا وقتی که میگفت فقال انا ربکم الاعلا، وقتی که در سوره قصص گفتش که یا ایها الملأ ما علمت لکم من اله غیری، اصلا قرار نیست که شما خدای غیر از من داشته باشید، اصلا من نمیشناسم خدای غیر از خودم رو برای شما. اینقدر سیطره بر اعتقادات اونها و چنگ زده بود در اعماق فکری و شخصیتی اونها. در سوره غافر نقل از فرعون میگه که میفرماید که ما اوریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، هر چی صلاح میدونید، هر چی صلاح هست من برای شما صلاح میدونم، منم که راه درست رو به شما نشون میدم، منم که ربکم الاعلای شما هستم. اینطوری به نوعی اون سیطره خودش رو تثبیت میکرد. در سوره اعراف میفرماید که آمنتم بهی قبلا آذن لکم، به ساحران مخاطب خودش میگفتش که شما ایمان آوردید بدونی که من اجازه بدم، مگر نمیدونید که من باید اجازه بدم، من تعیین کننده اختیار و اجازه شما و ایمان آوردن ایمان نیاوردن شما هستم. اینقدر خودش رو به نوعی صاحب حق میدونست و اونها رو توی بند و دام به نوعی تار عنکبوت سلطه خودش قرار داده بود. در سوره غافل میگه که انی اخاف ان یبدل دینکم، خیلی هم خودشو حق به جانب میگیره، میگه که من میترسم که این موسی بیاد و دین شما رو عوض کنه، او ان یظهر فی الارض الفساد، یا توی زمین شما و توی زمینه های زندگی شما فساد ایجاد کنه. اینقدر خودشو به حق به جانب میگرفت. خب بقیه وقتی ببینن این چنین آدمی مقابلشون هست اصلا جرأت اظهار نظر و ابراز وجود ندارن، یعنی توی این دام تربیتی و شخصیتی و حاکمیتی او قرار گرفتن. اینقدر این خودش رو حق به جانب میدونست که حتی در لحظات آخر هم دست بردار نبود و وقتی که حتی غرق شد بازم یک طوری ایمان ظاهری خودش رو بیان کرد که حاضر نشد باز خدا رو بپذیره. یک طوری گفتش که به نوعی طرف بنی اسرائیل رو هم داشته باشه، طرف مخاطبان خودش رو، و از این طریق حتی یک طوری بتونه به نوعی جذابیتی برای خودش و مخاطب ایجاد کنه. گفتش که وقتی غرق شد گفت آمنت انه لا اله الا الذی آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین، حاضر نشد به خدای موسی ایمان بیاره، به خدایی که بنی اسرائیل دارن ایمان آورد. اینقدر به نوعی خودش رو حق به جانب، اینقدر شخصیت متکبری بود و دنبال تسلط و برتری طلبی بر دیگران بود. به عنوان مثال در سوره زخرف به مخاطبین خودش گفت الیس لی ملک مصر، آیا من نمیبینید پادشاهی مصر از آن من و هذه الانهار و تجری من تحتی و این رودها زیر پای من داره حرکت میکنه، اینقدر سلطه و اختیار من دارم، یعنی شما دیگه اصلا صحبتی نکنید، حق با منه و شما فقط باید به نوعی خفیف و ذلیل بشید و تحت اراده و اختیار من قرار بگیرید. در سوره زاریات فتولا برکنهی، چسبید و تکیه کرد به اون موضع و قدرت خودش و شروع کرد به اتهام زدن به موسی و قال ساحران او مجنون، میخواست مخاطب خودش رو این الگوها رو خراب کنه تا به نوعی خودش موجه جلوه کنه. در سوره قصص میفرماید ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیئا یستضعف طائفه، دنبال به استضعاف کشوندن دیگران بود، اینقدر اونها رو تحقیر میکرد، اینقدر که و در اونها اینقدر ترس ایجاد کرده بود که کسی حتی با او فکر مخالفت با او رو هم نداشت. در سوره یونس میفرماید که فما آمن لموسی الا ذریه من قومی، کسی از به موسی ایمان نیاورد خیلی کم، چرا؟ چون واقعا از فرعون میترسیدند، به اون سیطره‌ای که بر افکار و شخصیت‌ها و زندگی اونها داشت. و ان فرعون لعال الفلرز، اینقدر دنبال برتری طلبی بود. این برتری طلبی میشه گفت که با این زمینه‌ها این چنین دام‌های فکری و شخصیتی رو مثل تار عنکبوت جذاب و ظاهر، البته جذاب و ساختارمند، اما با هدف به نوعی به دام انداختن اونها بود. در سوره زخرف این فرماید که ام انا خیر من هاذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین. موسی با اون همه آیات و نشانه هایی که آورد گفت شما میخواین که آیا من بهترم یا این فردی که اینقدر پست و فرومایه است و دلیلی نداره؟ اینقدر مخاطبین موسی رو میخواست به عنوان یک الگو خورد و ذلیل و تمسخر و تحقیر و به نوعی در موضع ضعف و ذلت قرار بده تا کسی به سمت اون نیاد و به سمت فرعون بره. در سوره زخرف میفهمه فاستخف قومه فاتاه، اینقدر اینا رو خفیف و ذلیل کرد که فاتاه، رفتن از او پیروی کردن و از او اطاعت کردن. در سوره زخرف به عنوان مثال میفهمه که شروع کرد به مسخره کردن آیاتی که موسی آورده بود. فلما جاءهم بآیاتنا اذا هم منها یضحکون، تهمت هایی که به مخاطبین به موسی میزد، انی لعظن که موسی آمد، اینقدر فقط دنبال این بود که به نوعی موسی را از چشم ها بندازه و خودش رو مهم و بزرگ جلوه بده. در سوره شعرا میفرماید که انها لائل شرزمتون قلیلون و انهم لنا لغازون، یکی وقتی که خواست که به نوعی اطرافیان خودش رو به دنبال بنی اسرائیل بفرسته که تعقیب اونها کنن، گفتش که این بنی اسرائیل که چیزی نیستن، اینا عددی هم نیستن، تعدادی هم نیستن، اینا اتفاقا خیلی ما رو خشمگین کردن، ما این همه مکنت و قدرت و توانمندی داریم، ما قویم، اونها ضعیفن. هم به دنبال این بود که اطرافیان خودش رو به نوعی همراه با خودش کنه، یک به نوعی دام فکری و شخصیتی رو میتونیم بگیم برای اونها پهن کرد و اینها رو تحریک کرد. به عنوان مورد آخر در سوره طه میفرماید که وقتی که موسی آیه هاشو آورد گفت خب فجعل بیننا و بینک موعدا، حالا بیا یک موعدی رو وعده‌ای رو بذاریم که لا نخلفه نحن ولا انت، که هر دو با هم بیام سر اون وعده. اما چجوری وعده کرد؟ انت مکانا سوا، حرف از مکانیت زد. اما موسی چی گفت؟ حرف از زمان زد، یعنی می‌خواست اونها رو محدود به مکان کنه. میدونیم مکان قاعدتا از زمان محدودتر، زمان چیز منعطفیه، یعنی اینطوری می‌خواست به نوعی مخاطبین خودش رو و بنی اسرائیل رو تو این محدودیت‌های فکری و تصمیم‌گیری و شخصیتی قرار بده. اما در حالی که موسی رو می‌بینیم چقدر به نوعی منعطف و بزرگ فکر کرد. این از فرعون. شخصیت بعدی هامان هست. هامان رو میتونیم بگیم نماد تئوریسین های نظام سلطان، یعنی اون اهداف و خواسته هایی که نظام سلطه رو دارن برای مخاطبین چیکار میکنن؟ توجیه میکنن. اینها خیلی آدم های به درد بخوری برای نظام سلطان، چون رابطی هستن بین حاکم و پادشاه و مردم. حاکم خواسته هایی داره، اما اینها رو ترجمه میکنند و توجیه میکنند تا مخاطبین بپذیرن. اینا افرادی هستند که خیلی گنده شدن، هیچ کاری هم نمی کنن ها، اما خیلی بزرگ شدن و بی خود بزرگ شدن، اما خب تأثیرات فکری و شخصیتی رو دارن روی مخاطب. در سوره قصص وقتی که فرعون میگه که فاوقد لی یا هامان علی التین فجعل لی سرهن لعلی اطلع الی اله موسی، یا در سوره غافر یک عبارت مشابهی داره، یکی هامان، فرعون میگه که هامان یه نردبونی، یه تپه‌ای برای من بساز که برسم به اله موسی و به اسباب سماوات برسم. خب معلومه که اصلا همچی چیزی نیست، اما چه ذهنیتی مردم از هامان دارن که همچی کاری رو فرعون از او خواسته؟ یعنی اینقدر او از نظر مردم گنده شده و بزرگ شده که میتونه همچی کارایی رو هم انجام بده. این کارا شدنی نیست، اما اون هیمنه و ابهتی که هامان ها نزد مردم دارن، میشه گفت اینا یک به نوعی یک تار عنکبوتیه که این چنین تئوریسین هایی توی اذهان و اعماق وجود افراد و مخاطبین گذاشتن و به نوعی اونها رو جذب میکنن و باعث انحراف و به دام انداختن اونها میشن. در آیه 38 از عاد و ثمود نام میبره. اینو اگه ببینیم تار عنکبوت اینها چی بود برای مخاطبین خودشون، چیکار کردن؟ اینها هم از طریق اتهام و تمسخر و تحقیر دیگران و برتری طلبی خودشون به دنبال یک به نوعی تار عنکبوتی بودند که بتونن
افراد رو به دام بندازن. در سوره اعراف می‌فرماید که ملأ قوم عاد گفتند که به حضرت هود گفتند انا لنراک فی سفاهت، اینقدر به راحتی به پیامبر خدا تهمت می‌زدند و اون رو دروغگو و سفیه فرض می‌کردند تا اون رو از چشم مردم بندازن. خب مردم معلومه که وقتی که ببینن خب قاعدتا پیرو آدم سفیه نمیشن، اما اونا میخواستن با به نوعی ابزارهای تبلیغاتی خودشون به نوعی هود رو، حضرت هود رو از چشم ها بندازن با این اتهام ها و تمسخر کردن هایی که دارن. دیگه مردم خب به سمت اونه میرن، بله قاعدتا، و در نتیجه به سمت خود همین ملأ که همون از چشم پر کردن ها، این آدم های چشم پر کنی بودن که متاسفانه برای مطامع خودشون اتهام هم به دیگران میزدن تا دوربر پیامبر خدا رو مردم خلوت کنن و بیان به سمت اینها، این چنین تاری رو به نظر میرسه پهن میکردن، دامی رو برای مخاطبین خودشون. به عنوان مثال در سوره احقاف میگفتن که فعتنا به ما تعدنا ان کنت من الصادقین، به حضرت هود میگفتن اگه واقعا وعده ای هم داری به ما بگو، خب اگه خیلی واقعا راست میگی. اینقدر میخواستن به نوعی مرد پیامبر رو از چشم خدا بندازن. در سوره شعرا اونا میگن که قوم عاد میگن که سواء علینا عبس تم لم تکن من الواعظین ان هذا الا خلق الاولین و ما نحن بمعذبین، فرقی برای ما نداره، ما رو موعظه کنی یا نکنی فرقی نداره، این حرفایی هم که میزنی چیزای گذشته است و ما اصلا عذاب بشو نیستیم. اینقدر به نوعی میخواستن آموزه های پیامبر الهی رو تمسخر کنند و تحقیر کنند و این چنین دام هایی رو برای بیتفاوتی مردم پهن میکردن. یا در سوره هود قوم عاد میگفتن که ما جئنا ببینتن، به حضرت هود میگفتن همچین نشونه ای هم برای ما نیاوردی، ما با این نشونه هایی که آوردی که اصلا نشونه نیست، اینقدر نیست که ما به نوعی بتونیم و بخوایم که الهه های خودمون رو ترک بکنیم و ما اصلا به تو ایمان بیار نیستیم و این نقول و الاعتراک بعضا، ما فکر میکنیم که یک نفر از این الهه های ما به تو گزندی و نیشی زده که اینطوری این حرفا رو میزنه. اینقدر باید دنبال تمسخر و تحقیر پیامبر الهی بودن تا خودشون به نوعی مهم و مؤثر جلوه کنن. میگفتن که در سوره فصلت هست، میگفتن و قالو من اشد منا قوه، اصلا کی از ما قوی تره، اینقدر خودشون رو بزرگ و برتر و قدرتمند جلوه میدادند که به نوعی دیگران رو کاملا ضعیف و بی اثر جلوه میدادند و خودشون رو با این بزرگ نمایی ها به نوعی به دنبال یک تارها و دامهایی برای مخاطبین خودشون بودن. یا اون سازه هایی که می ساختن تتخذون مسانع لعلکم تخلدون، یعنی به نیت همیشگی بودن اون سینه سازه هایی می ساختن که به نوعی بگن که ما همیشه هستیم، پس و این چنین دام ها و تارهایی رو برای مخاطبین خودشون می انداختن. در واقع در مورد قوم ثمود هم آیه های منتخبی رو آوردم خدمتون، اونها هم از طریق اتهام و تحقیر دیگران و تکیه بر توانمندی های خود میگفتن که فقالو ابشرا منا واحدا نتبع، آیا ما به آدمی مثل خودمون ایمان بیاریم، مگه این چه امتیازی بر ما داره؟ به دنبال این بودن که این پیامبر الهی و این الگوها رو کمرنگ و ضعیف نشون بدن و اصلا میگفتن که اننا لفی، در سوره هود اننا لفی شک مما تدعون علیه مرید، ما اصلا کلن تو موضع شک و بددلی اصلا نمیخوایم بپذیریم. اینطوری به نوعی خب برای خودشون مخاطب جذب میکردن، چون به راحتی و بی دلیل و با پررویی گستاخی به دنبال نپذیرفتن و شک و تردید بودن و به عنوان مثلا در سوره اعراف با اون به نوعی تتخذون من سهولها قصورا، با اون به نوعی سازه ها، با اون قصرها، با اون کوه تراشی هایی که میکردن، میخواستن که نشون بدن خیلی توانمند و قدرتمند هستن و اینطوری خودشون رو بزرگ و جلوه بزرگ و مهم جلوه بدن. قوم شعیب هم من در واقع 4-5 آیه من به عنوان مثال آوردم، اونا هم به همین طریق از طریق بی‌ارزش کردن کار دیگران. به عنوان مثال در سوره شعرا میگفتن که فاسقت علینا کسفا من السماء، اگه واقعا راست میگی به پیامبر خودشون میگفتن یه آیه‌ای بیار که ما صداقت تو رو بفهمیم، خب مشخص بود که به نیت بددلی، به نیت تضعیف مخاطب و این نظن و کلمه نلکازم، به نیت اتهام این صحبت‌ها رو با مخاطبین خودشون داشتن. در سوره نم میگفتن که به پیامبرشون میگفتن که خب باعث بدشگونی و بدبیاری برا ما شدی، اینقدر دنبال تضعیف بودن و خودشون رو حق به جانب جلوه بدن. خب بقیه وقتی این رو ببینن ممکنه تحت تاثیر این دام‌ها و تارها قرار بگیرن. در سوره هود میگفتن که انا لنراک فینا ضعیفا، ما نفقه و کثیره، ما اصلا نمیفهمیم تو داری چی میگی و به نظر ما و در میان ما تو ضعیف هستی. اینقدر به دنبال به ضعف کشوندن او بودن تا خودشون بالا برن. و میگفتن لعین تبعتون شعیبن انکم لخاسرون، ازن لخاسرون، میگفتن اگه کسی دنبال شعیب بره همه ی اون چی که داره هم از دست میده. یعنی به دنبال این بودن که تأثیری شعیب بر زندگی نخواهد گذاشت. مورد آخر هم قوم لوط بودن. متاسفانه اونها هم به یک شکل دیگه این دام و این تار رو به نوعی برای مخاطبین خودشون پهن کردن از طریق توجیه رفتار انحرافی خودشون. حالا مثلا چند وقت پیشم یک کشوری بعد از، حالا توی اخبار میگفت، بعد 15-16 سال تونست که این قانون منحرف رو به عنوان قوانین رسمی خودش بیاره، چون خب بالاخره راضی نمیشن و اینقدر توجیه کرده بود کارشو. اینجا هم در سوره عنکبوت میفرماید که تعتون فی نادیکم المنکر، شما این که اینقدر دارین به نوعی با این تبلیغات خودشتون این کار رو دارین توجیه میکنید و به شکلهای مختلف دنبال جذب مخاطب برای خودتون هستید و به هر شکل به شکلهای مختلف به دنبال این بودن که این قوم لوط که به نوعی کار خودشون رو یک کار موجه جلوه بدن. ملاحظه میفرمایید که حالا این هفتا قوم و شخصیتی که گفته شد به شکل‌های مختلف با ترفندهای مختلف به دنبال این بودن که این تار رو و این دام رو با هر طوری که به دستشون میرسه، بعضی از طریق قدرت و سلطه‌ای که داشتن، بعضی از طریق جایگاه و موقعیتی که حالا به لحاظ اجتماعی داشتن، به هر شکل دنبال این بودن که خودشون رو مهم جلوه بدن و یک دامی برای انحراف و تضعیف دیگران و به دام انداختن دیگران قرار بدن. و تلکل امثال و نظره به حال ناسه و ما یعقلها الا العالمون. خیلی ممنون، لطف کردین، در خدمتون هستیم. آمنا بالله، صلی الله علیه و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی سپاسگزاریم از آقای دکتر عزیزآبادی، همچنین جناب سرهنگ عزیزآبادی.
خواهش میکنم. سلام.
علیشون در مراتب نظامی هم به لطف خدا ماشاءالله در درجات عالی قرار دارن. انشاءالله تو هم با ارتقای علمی و دانشی در این موقعیت‌های کارساز و مؤثر هم ارتقا پیدا کنن و منشأ خیر و برکات باشن چنان که هستن. به لطف خدا حدود 15 نفر هم در آنلاین ما رو همراهی میکنن. در خدمت سروران گرامی هستیم در گفتگوها و احیانا پرسش و پاسخها. ماشاءالله آقای دکتر خیلی فشرده در حد یک کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات. اگر خبر داشتیم که اینه براتون کارگاه تنظیم میکنم، دست کم یک کارگاه دو ساعته واقعا همین بود آقای دکتر مرادی.
بله خیلی سپاسگزار هستیم، بسیار عالی بود. فقط یه نکته، من اول سمینار احساس کردم که از این نظر هم میخواید به این سیاق نگاه کنید و یادم نیست که به این نکته اشاره کردید یا نه، احتمالاً فرمودید این بحث رو، اما خب من میخوام دوباره تکرار کنم ببینم شما هم تایید میکنید یا نه، که با استناد به همین آیه و ما یه عقل و حال العالمون که در واقع اندیشه تار عنکبوتی یا اندیشه ورزی تار عنکبوتی، اندیشه ورزی است که مبنای علمی نداشته باشه. بله؟
بله، همطور که خدمتتون عرض کردم، البته این موضوع تار عنکبوت به هر سه قسمت این مدل قابل ارتباط هست. هم میتونیم به اندیشه ورزی این رو ربط بدیم، به نوعی اندیشه های تار عنکبوتی، همین که علم هایی که این چنینی هستن، و همین که قاعدتا خروجی این به نوعی مدل هم میتونه تار عنکبوتی باشه. اما عبارت اشاره شما خب خیلی دقیق بود. آره که فرمودی. حالا من یه نکته ای را الان یه لحظه، اگر ما فقط خود اندیشه ورزی رو هم در نظر بگیریم، شاید به نوعی این سیاق پاسخهای دیگه هم به ما بده. شاید کارهایی که این اقوام انجام دادن توی این فرایند بهتر قابل توجیه باشه، همین اندیشه ورزی تار عنکبوتی، اون هم خیلی شاید دقیق و به نوعی درست و شایسته باشه. حالا چون کلیدواژه علم تو این سیاق چند مرتبه هم به کار رفته بود، حداقل دو مرتبه شو دیده بودم، به ذهنم رسید که با توجه به رویکرد آسیب شناسانه و انذارگرایانه که قرآن داره، اگر مربوط به این علم باشه شاید به نوعی مؤثرتر بشه روش متمرکز شد.
در واقع این سمینار مصداقی بود از همین و ما یعقلها، که شما برحال زحمت کشیده بودید و از این ضرب المثل، ضرب المثل دیگه، و تلک الامثال و نضربها للناس، همین تعبیر تار عنکبوتی شما خب خیلی قشنگه و ما تا حالا باید ده ها و صد ها مورد داشتیم که در بحث ها، در مناظره ها، در مباحث این صفت تار عنکبوتی موصوفات متعددی رو به خود باید می گرفت و اصلا یک اصطلاح می شد، یک وصف معروفی می شد، تار عنکبوتی. اما خب تا حالا نشده و خیلی به ندرت در واقع انسان این بحث خانه عنکبوت رو میشنوه که به کار میره در مورد موارد مختلف. اما این سمینار در واقع احیا کرد این سنت در واقع حسنه رو که خود قرآن در واقع مطرح کرده و پیشنهاد کرده، چون گفته که این یک ضرب المثل دیگه، ضرب المثل هم یعنی باید هی سریان داشته باشه، هی جریان داشته باشه. بنابراین این وصف تار عنکبوتی خیلی وصف مناسبی میتونه باشه برای همونطور که فرمودید خیلی چیزای دیگه، از جمله اندیشه ورزی. و این سمینار در واقع یک مصداقی بود برای این و ما یعقلها، یعنی یک تعقلی صورت گرفت در این مثل و یک سمینار تشکیل شد بر پایه این یعقلها. درسته؟ بسیار عالی. احسنتون. خانم ورود شما.
یه مطلبی در این ارائه پربار آقای دکتر عزیز آبادی بیشتر از بقیه توجه منو جلب کرد، شاید به جهت زمینه‌های مطالعاتی که بیشتر داشتم. اول دریافتی رو که داشتم رو بیان میکنم و بعد بر اساس اون این مطلب رو در اثنای ارائه شما مورد توجه هم قرار گرفت. اونجایی که صحبت از هامان شد و اون بیان قرآن از اون گفتگو و درخواستی که فرعون از هامان داره، یا هامان ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب، اسباب السماوات و اطلع و اله موسی و انی لعظنه کاذبا. تا اینجا اون قول و گفتار فرعونیه که و خطاب به هامانیه که هر دوی اینها در این آیات مورد بحث به عنوان نمونه های باید بگیم نمونه های اولیا در این آیه مثل اللذینه یا نمونه های اللذینه تا اینجا ببینم درست که نمونه های اولیایی که در آیه مثل اللذینه اتخذوا من دون الله اولیا، نمونه های این اولیا قارون و فرعون و هامان که شما توصیف فرمودید که اینها به اصطلاح با اون دام جذاب و یعنی بر اساس اون علم از لحاظ ظاهر جذاب و ساختارمند، یعنی یک دامی فراهم کردن که چی بشن مردم بیان اینها رو به عنوان اولیا انتخاب کنن، مردم خودشون رو با اینها تعریف کنن، خودشون رو کنار اینها قرار بدن، که مثلا عنکبوت اتخذت بیت، که این دام که فرمودن دامی که چیز تاریک عنکبوت درست میکنه هم جذابه هم ساختارمنده، ولی چنین وضعیتی داره که بعد هم در این آیات و در هم در اون آیه هامان ادامهش برام جلب توجه کرد. الان متوجه این آیات هم شدم که در آیه 38 که جمع خانی شد و زین لهم و شیطان و اعمال هم، اتفاقی که میفته در انتخاب همین دام به عنوان پایگاه به عنوان بیت همینه که مزین میشه. اونجا هم هست در ادامه همون قول فرعون خدا میگه که و کذالک زین لفرعون سوء عمله و صد عن السبیل و ما کید فرعون الا فی تباب. این برام جالب. حالا اون قسمتی که حالا در ادبیات مدیریت به ویژه خط بشگذاری مطرحه، این چیزی که خطابی که فرعون به هامان میکنه یه جور تقلیل مسئله است، یعنی مسئله یا امر بندگی خدایی که موسی داره متذکر میشه در مقابل بندگی و اسارت و یوغ فرعون به عنوان ربهم الاعلا، این مسئله تقلیل پیدا میکنه در زبان فرعون و در مقابلش با خطاب به هامان در به قول آقای دکتر گفتمان حاکم بر این شخصیت هامان، به این که ابن لی سرحن، یعنی مسئله دستیابی و شناخت خداوند تقلیل پیدا میکنه، خود مسئله تقلیل پیدا میکنه به این که همین که ما به راه های آسمان دست پیدا کنیم، اسباب سماوات دسترسی هامون رو به آسمان ایجاد کنیم، خب مسئله تعاملمون با خدا، مثلا نسبتمون با خدا تعریف، و این واقعا در فضای حل مسئله و خط مشکوزاری فراوانم نگیم، اینجا نه، یه جای دیگه اتفاق میفته که مسائل بر اساس این دانسته های تزیین شده، دانسته علوم زوینه، تعبیر قرآنیشون بخوام لابلای حرفام جا بدم، دانسته های تزیین شده یا همون تعبیری که آقای دکتر انتخاب کردن، اون علم تاره عنکبوتی، علمی که خیلی ساختارمنده، مثل تاره عنکبوت خیلی مزینه، خیلی
نظرتون بوشون هست نیکنی؟
من اصلا تخصصم اینا
شبکه
های ویب نه، آها ویب اون نه نه اون که
شبکه
آره نه اونا که اینجا بچه چیزی نیست، بحث www نیست نه منظورم چیزه همین علومی های دکتر دیگه توصیف کرد، یعنی همین زینت یافته، جذاب، ساختارمند، این تعبیر ساختارمند خیلی برای من جالب بود، توجه به تار عنکبوت. و وقتی خدا داره میگه و ما یعقلها الا العالمون، یعنی میگه کسی اینو مورد توجه قرار نخواهد داد مگر اینکه عالم باشه. خب مگه اون کسانی که چیزای دیگر رو مورد توجه قرار دادن و بر اساس اون یک کاری کردن، علم نبوده، علم نظریه علمی نبوده، بس معلومه اون علم یه جور علم دیگه بوده که به زیبایی های دکترین رو مورد توجه قرار دادن که این ورودی، حالا بخشای دیگه هم همینطور در اون بوده، این ورودی یه چیز دیگه بوده که علم نبوده که و ما یعقلها، علم بوده، ظاهر علم داشته، تزیین شده با علم، بسته بندی علم، عنوان علم پیدا کرده، دیسیپلین، یه برچسب دیسیپلین بهش خورده، یه برچسب ساینس بهش خورده، یه اولوژی آخرش چسبیده بعد حالا بلا نسبت علوم و رشته ها و پژوهشگران و دانشمندان حوزه‌های مختلف علمی، طبعا ما منظورمون اشخاص و افراد نیستن، منظورمون این چیزایی که در آیات داره توصیف میشه. این خیلی برام جالب بود از این جهت که حتی در مقام شناخت مسائل هم ما ممکنه فریب این چیزها رو بخوریم، البته که خدا میگه و ما کید و فرعون الا فیدا، یعنی خود اون فریب قطعا راه به جایی نداره، شمایید که مثلا الذین اتخذوا من دون الله اولیا، شمایید که بازنده، اونا که جای خود، اون امثال اونها جای خود. خیلی سپاسگزارم.
نه خواهش میکنم، استفاده کردم. خواهش میکنم، استفاده کردم.
آقای مهندس حامد میخوان مطلب
بگن؟ خیلی سپاسگزارم، خیلی استفاده کردم. فقط یه مطلب کوتاه به ذهنم هم میرسه در مورد اون که ابتدای صحبتتون گفتین که اون تار عنکبوت به نظر، یعنی همه میگن که محکمه، این خب بعد تو توضیحاتتون گفتین که اینو در نظر نمیگیرن، که یعنی خدا رو در نظر نمیگیرن، عوامل سطح عامل دیگر در نظر نمیگیرن که فکر میکنن محکمه، درسته؟ درست متوجه شدم؟
آه در مورد قارون
به.
آره قارون میگفتش که این علم اقتصادی من مستقلن مربوط به خودمه و خودم به دست آوردم و همه این ثروت من هم مربوط به داشتن همین علم هست، دیگه سایر عوامل رو دیگه اینجا در نظر نگرفت و به دیگران هم معرفی نکرد تا دیگران به راحتی بفهمن که با کسب علم اقتصاد و یاد گرفتن برخی از نظریات اقتصادی دیگه میتونن به راحتی ثروتمند بشن. مثلا تصور کنید که همین بعضیا صرفا فکر میکنن که رمز ارز خیلی موضوع ساده ایه، یک سری دانش‌های محدودی رو پیدا میکنن و جذبش میشن، اما وقتی که وارد میشن میبینن که خب با یک سری شکست‌های مواجه میشن. چرا اینطوری شده؟ چون خیلی از عواملی که مؤثر بوده رو موفقیتشون دیگه در نظر نگرفتن. گفتن شما فقط مثل ما میخوایم پولدار بشین، همین دانش رو یاد بگیرید و این باعث برای پولدار شدن شما کافی هستش، مستقلا همین بسه. در حالی که خیلی از عوامل رو نمیگن، چون اگر بگن طرف به سختی‌هاش آشنا میشه و دیگه نمیاد به سمت اونها و جذب اونها نمیشه. و قارون بلد بود که چیکار کنه، چه جوری فخرج علی قومه فی زینته، با اون همه ثروتش اومد توی جمع و گفتش که این ثروت ناشی از یک سری دانش‌های اقتصادی منه و شما هم به راحتی میتونید همینطوری مثل من پولدار و ثروتمند بشید، و اینطوری جذب کرد به نوعی مخاطبین خودشو.
بله خیلی ممنون. من حالا تصویریش هم برای من خیلی جالب بود که خب اینو میگن خانه عنکبوت، در حالی که یه چیز حالا مسطح هم نمیشه گفت، مثلا سوراخ سوراخه و هیچ حفاظی هیچی توش نیست، و اینکه اون عنکبوت مجبوره به اون بچسبه تا یه غذای گیرش بیاد، یعنی غذاها میان میچسبن به اون، یعنی تو همون اندیشه ورزی و علمی که حالا تار عنکبوتی هست کاملا مجبورن توی همون بچسبن و هیچ چی میگن گسترده، یعنی هیچ توسعه ای انگار نمیتونه پیدا کنه مگر اینکه همونو حالا مثلا یه ذره بزرگتر کنن یا چی. بعدم اینکه اون استحکام عواملی که مثلا بتونن از بین ببرن که شما فرمودین خیلی زیادن، ولی خب خود اونا نمیبینن. باز من تصویری همینجوری فیزیکیشو بگم، مثلا شاید یه باد نسبتا شدیدی بیاد این خراب نشه، ولی یه نفر یک انسان همینجوری دستشو بذاره روش این به راحتی از بین میره. حالا اینم میگم برام جالب بود که اینا تصویرش هم باهاش جور در میاد. خیلی ممنونم، سپاسگزارم.
سرکار خانم هوشیاری یادداشت گذاشتن در آنلاین، ما معلمی داشتیم که به روش فرعون تمام این تارهای علمی رو برای ما اجرا کرد. این تعبیرم جالبه، ایشون علم و تار رو جاشو جا به جا کرد، تارهای علمی، یعنی علم تار عنکبوتی. حالا ایشون از همین محتوای بحث استفاده کرد و عملا اون چیزهایی که ما تحت عنوان علمی دیگه ایشون از استعاره تار داره براش استفاده میکنه با این بیانی که شما داشتید، تار علمی، این تارهای علمی رو برای ما اجرا کرد. دلشون پر از
من تشکر میکنم. من خیلی برام جالب بود که، یعنی خیلی این مطلب برام جالب بود که این سیاق رو شما آوردین، انگار یه حالت کدگذاری بود، خداوند این مثلا مطلب رو کدگذاری کرده بود و شما این رمزگشایی کردین، این که مثلا علل عالمون بردین توی مدلی که مثلا اون علم عمل میکنه، بعد مثالش رو از آیه 41 گرفتیم و بعد یعنی مثال که یعنی مدلش رو در واقع، و اون مثال ها رو از دو آیه قبلش دوباره برای شرح و بستش که مثلا نظریتون رو شکل دادین این مدلی. حالا من یه مطلبی فقط برام، یعنی درست اصلا نمیدونم این سوال چقدر حالا درسته یا نه، ولی مثلا یه تناقضی تو ذهنم ایجاد شد. شما گفتین که تار عنکبوت، حالا نمیدونم تار عنکبوت یا خانه عنکبوت اون مجموعه اون شکل بافته شدش، گفتین که سست نیست اتفاقا، مثلا علم اینو ثابت کرده و حتی در کاربردهایی استفاده میکنن، یعنی از استحکامش استفاده میکنن دیگه، ولی خب خداوند گفته اوهن یعنی سست‌ترین دیگه، حالا نمیدونم چه منظوری خداوند داشته. بعد شما اومدین همین سستی رو گرفتین و بله. استفاده کردین که چقدر اون ماده علمی در واقع سسته، منظورتون این بود
بله.
اونا ماده علمیشون یعنی علمشون سسته، ولی ساختاری بهش دادن که تونستن این چیزو بکنن، اسمش یالا اینجا تو آیه آره، یعنی اون استفاده سویی که میخوان من دون الله. حالا من واقعا برام سوال شد، خب اگه این سوس نیست اصلا مثلا چرا این شکلی شکل گرفت این منظومه ما. مثلا شاید بتونیم اینطوری برداشت کنیم که تار عنکبوت اتفاقا خیلی مستحکمه، ولی وقتی بیت میشه، یعنی به اون شکل عنکبوت اینو مثلا میتاره، مثلا به اون شکل، آره، مثلا شاید اون سوسته و انسان خب با عقلش تونسته اینو به شکل‌های دیگه‌ای به کار ببره ماده اولیه رو و خب از به استحکام برسه در واقع. و شاید بشه اینو اینطوری، اینو نمیدونم که حالا اصلا درسته نه، اینطوری گفتش که اونا علمی رو به کار گرفتن که خب خود اون علم اصلا نمیشه نسبت سوسی بهش داد یا استحکام، ولی در مدل چینششون که اون هم خداوند تو همین آیه 41 میگه من دون الله، یعنی اینو در جهت من دون الله استفاده کردن، سوسی از اینجاست. یعنی مثلا نمیدونم حالا این درست میشه، مثلا اون سه مرحله‌ای که آوردین شاید وقتی سوسی اینجا بعد بره تو مرحله فرایندش دیگه، بله، نه تو ماده اولیه که بگیم مثلا خود این علم سوس بوده. حالا نمیدونم من اصلا مطلبتون درست فهمیدم که این بله. سوال به ذهنم رسیده بله.
مطلبتون درست هست، بله. ببین مثلا ما در حالا رشته خودمون یا در اقتصاد یا در روانشناسی، حالا علوم انسانی که من باش بیشتر یک طورای آشنا هستم، خود نظریه رو نگاه میکنی، مثلا نظریه ساخت اعتماد یا بازسازی اعتماد، ایجاد انگیزش، رضایتمندی، خود نظریه مولا درزش نمیره، بسیار دقیق و حساب شده است. اما نگاه میکنید که وقتی که به لحاظ روی کرد نگاه میکنیم، میبینیم این روی کرد به درد ما نمیخوره
و بیشتر
بله مبانیش، پیشفرزاش، اهداف، متخواسته هاش، اینها یک طورای میگیم که ما الان یک علم بومی مستقل لازم داریم، از این جهت هستش که اونها تو اون فضاها و چه بسا با اهداف خاصی چینده شده. این که الان صرفا با ترجمه بیاد در اختیار ما قرار بگیره، این حداقل آدم باید شک بکنه که این چه اتفاقی افتاده، آیا به راحتی ترجمه اینا میخواد در اختیار ما قرار بگیره؟ شاید اینها رویکردشون مثلا رویکرد تار عنکبوتیه، یا اینکه اینها وقتی در مجموع با یک نگاه از بالا نگاه میکنی، میبینی که ممکنه که اینا در نظریات وقتی کنار هم قرار میگیرن هر تاری خیلی قویه، اما وقتی به شکل خانه در میاد سست میشه. این خانه که اینجا در قرآن هم از سستی خانه صحبت کرده، نه از تارش، که عرض کردم تارش حتی مثلا خاصیت ضرب ناپذیری فوق‌العاده‌ای هم میگن داره، ضد گلوله و ضد ضربه هست خود اون تاره، خود اون نظریه خیلی خوبه، اما وقتی توی خونه اینها کنار هم قرار میگیرند دیگه اینا سستن. به فرموده شما درست گفتید، چرا؟ چون اینا از نظر مبانی خیلی سست و ضعیفن. آره، اینا مثلا با عنوان روی کرده فقط میگن هر چی هست ما همین انسان رو داریم، اومانیستی دارن فکر میکنن. نظریه نگاه میکنیم مولا درزش نمیره، بسیار دقیق تو ایجاد انگیزش، اما با مبنای اومانیستی ساخته شده. این پس میشه چی؟ این میشه ما اگه اونو بخوایم استفاده کنیم در واقع به دام اونا افتادیم دیگه. ما روی کردمون اومانیستی نیست، اما اونها با روی کرده اومانیستی نظریه رو ساختند، خواسته یا ناخواسته، و به ما ارائه کردن. پس قاعدتا ما تو دام اونها خواسته یا ناخواسته قرار میگیریم و خیلی از نظریات دیگه که به خصوص توی روانشناسی و مدیریت خیلی بیشتر و زیاد هست که خصوصا توی آثار ترجمه شده، خب این بیشتر دیده میشه که ظاهر نظریه ایراد نداره، اما مبانیش یا قرار گرفتن در کنار نظریات دیگه که به اقتضای شرایط اونها ساخته شده، اما وقتی ما میخوایم استفاده کنیم در واقع میشه گفت یه دام پهن شده ای هست که ظاهرا ما خواسته یا ناخواسته قرار میگیریم در اون، بالاخره علم تار عنکبوتی یا که اسمش اگه درست گفته باشم در اون. خیلی ممنون، خواهش میکنم، استفاده کردم.
سرکار خانم علامت ساز یادداشت گذاشتن، سستی خانه عنکبوت تمثیلی است برای کسانی که غیر خدا را دخیل در آفرینش می‌دانند، یعنی از مقدمه درست نتیجه غلط می‌گیرند.
جمله آخرشون رو بفهمید.
یعنی از حالا از اونجا، تمثیلی است برای کسانی که غیر خدا را دخیل در آفرینش می دانند، یعنی از مقدمه درست نتیجه غلط می گیرند.
شاید این که از نتیجه درست مقدمه غلط میگیرن مربوط به مثلا اهداف و نیتهاشون باشه، که عرض کردم خدمت، ظاهر نظریه درسته اما نتیجه یا برونداد یا خروجی یا اون هدف غایی که داره فقط مثلا اومانیستی یا متمرکز بر انسانه. این دیگه ظاهرن مقدمش درسته اما نتیجهش ویرانگره. شاید حالا اگر درست منظورشون متوجه شده باشم.
منم متوجه مقدمه و نتیجه نشدم اینجا. اگر توضیح بفهم شما متوجه با میکروفون.
فکر میکنم نمیدونم. مثلا که ما گفتیم اون تارا، شما فرمودین تارا محکمن ولی وقتی خانه میشن سستن. بله شاید اینطوری دارن میگن که اون مقدمه اون تارا رو گرفتن و نتیجه اون خانه.
بله
اینطوری. اینجا مقدمه تار محکم و خانه سست نتیجه. نه این که درست. نه در اون مطلبی که این تمثیل اونه مقدمه چیه؟ نتیجه اینه که اینها غیر خدا رو دخیل در آفرینش میدونن. مقدمه اونجا چیه؟ اگر توضیح بفرمایند ممنون میشم.
آیه آخر این سیاق، حالا اگر که ببینیم آخر آیه، بله آخر آیه میفرماید که خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لآیه للمؤمنین. این کمک کننده است توی این موضوع. این موضوع حقانیتی که توی خلقت آسمان ها و زمین به کار رفته تناسب هست بس.
من یک مطلبی رو مهندس حامدی اگر سرکار کنم علامت ساز، این قسمت مقدمه این که نتیجهش این شده که غیر خدا رو دخیل در آفرینش میدانن، این نتیجه که نتیجه غلطه مثل خانه سوز. حالا اون قسمت مقدمه این نتیجه رو اگر یاد داشته کنن ما خاطر جمع‌تر میشیم که منظورشون چی
بود. یه چیزی راجع به همین یادم میاد، این که مثلا چیزی که من خودم دیدم توی بعضی از علوم میبینیم که راجع به یه مطلبی یک گزاره‌های درستی توی اون علم وجود داره، خب ولی توی اون ساختاری که ارائه میشه قرار گرفته همونی که شما گفتین که دیگه اصلا کاربردی نمیشه برای اشخاص مختلف. و تجربه‌ای که من داشتم مثلا وقتی که اومدم تحقیق موضوعی انجام دادم توی قرآن، دیدم بعضی از حالا مفاهیمی که من بهش میرسیدم در سیر تحقیق شبیه اون گزاره‌هایی بود که اونجا دیده بودم، بعضیاش، همش نه. ولی نتیجه‌ای که ما از تحقیق موضوعی توی قرآن میگیریم کجا و نتیجه‌ای که از اونا میگیریم کجا؟ یعنی اون سیر و فرایند و نتیجه‌ای که از قرآن به دست میاد در مورد موضوعات کاملا کاربردی، کاملا مثلا درست، ولی اونها به این شکل در نمیاد. شاید حالا این نمیدونم بتونه یه توضیحی برای چیزی که ایشون فرمودن، حالا خودشون بگن بهتره حالا، ولی اینم به ذهن من رسید، شاید این بوده منظور. ممنون.
خیلی ممنون.
ممنون از ارائه بسیار عالی شما. این مطالبی که فرمودید من یاد یه نوع در واقع تطبیق دیگری بر این فرعون و هامان و قارون افتادم که خیلی شبیه به آن چیزی که شما هم فرمودید، که این فرعون نماد سیستم های در واقع سیاسی میتونه باشه و حاکمیتی، از اون طرف هامان کلن سیستم های علمی که همون کاری که شما وظیفه‌شون اون در واقع ارتباط بین مردم با اون دستگاه های حاکمیتی هست که اینها در واقع تئوریزه میکنن مسائل رو، و قارون هم که سیستم های مالی یک جامعه میتونه نمادی از اون سیستم های مالی باشن، که حالا خود اینها هم با هم میتونه یک ارتباط شبکه‌ای پیدا کنه، یعنی خود این عناصر هم مثل این تار عنکبوتی که به هم پیوسته است و به هم وصل شده، در یک جامعه یک چنزلی رو پدید میاره که در نهایت اونی که به دام این تار عنکبوت میفته مردم هن در واقع. و این کاملا میتونه، در حالی که مردم اگر اندکی دقت کنن به راحتی میتونن این تار آهن رو در هم از بین ببرن، یعنی این سسته پایش.
بله.
ولی نیاز به این داره که این کسانی که مواجه هستن با این عضلا در واقع دقت اینو داشته باشن و با اتصال در واقع به معرفت الهی و معارف الهی اینو درک بکنن و اسیر اون ظواهر یا اون جلوه های ظاهری این تارهای به هم تنیده و خیلی مثلا وسیع، حتی این وسعتش اسیر این نشه.
بله بله بله، اوتول علم بله اسیر نشدن، اما بنی اسرائیل یک طوری اسیر شدن که حتی وقتی از دریا هم رد شدن به موسی گفتن که یه خدایی مثل خدای اینهایی که ما میبینیم قرار بده. اینقدر اشربو فی قلوبهم العجل شدن،
شاگردای خوبی بودن.
بله.
خیلی خوب درس‌های فرعون رو یاد گرفته بودن و بعد داشتن پس می‌دادن و با همون نظام تعلیمی فرعون در واقع اینا بعداً عهده‌دار امور شدن.
بله.
این خودش جای بحثی در تعلیم و تربیت، نظام تعلیم و تربیت فرعون کاملاً در قرآن قابل رصد و جستجوه. خیلی جالب.
بله. خیلی ممنون.
یه پایان نامه قریب به این مسئله‌ای که شما فرمودید، بر اساس روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم دفاع شده با عنوان حکمرانی فرعونی. اونجا دیگه حکمرانی اهم از بحث حکومته، یعنی سازوکارهای ما. برنامه خوبی هم هست. خانم علامت ساز، من دیگه زمانم شود.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
تو تا یادداشت گذاشتن برای اون چیزی که فرموده بودن، تجری من تحت الانهار و سرزمین مصر را دستاورد خودش میداند، در حالی که آفرینش الهی است و مردم را خام میکند، گویی فرعون خالق این هاست. یعنی فرعون نعمتهای الهی را آفریده خود میداند و با این مقدمه آنها را تسلیم میکنن. در خصوص اون مقدمه ای که اشاره شد، این توضیح رو
بدید. خیلی ممنون، سلامت. خیلی ممنون، در خدمت سلامت باشید.
خدا خیرتون بده. خیلی سپاسگزاریم از آقای دکتر سرهنگ ابوالفضل عزیزآبادی. انشاءالله به درجات عالی ارتقا پیدا کنن، آنچنان که همیشه بوده، برای مجموعه هایی مثل کانون زبان قرآن به عنوان یک رکن و عضو فعال، برای مجموعه هایی هم که در حال خدمت هستن منشأ اثر و کارگشایی باشن. خدا یاریشون کنه. ما رو بهرمند کردن از این محتوا و از این بحث و به قول آیدت مرادی این سنت رو پایه‌گذاری کردن که مسئله های قرآن بیاد و داخل در بیان ها و ایده پردازی ها و نظریه پردازی های ما قرار بگیره، چنان که شایسته و بایسته. با ذکر یک صلوات، 247 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو خاتمه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.